خیمگاه بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. به نام خدای حسین علیه السلام، سلام به شما. با ویژه برنامه خیمگاه بهشت از رادیو گفتگو مهمان لحظه های سوگوار شماییم. ما در برنامه خیمگاه بهشت به موضوع فضای مجازی و فرهنگ عاشورایی، لزوم حضور در فضای مجازی برای مقابله با بدعت‌های مراسم عزاداری، ظرفیت فضای مجازی در ترویج فرهنگ عاشورایی، ضرورت بکارگیری در فضای مجازی و تولید محتوای عاشورایی و اقدامات صورت گرفته می‌پردازیم. به همین منظور از دو میهمان گرانقدر در استودیو برنامه دعوت کردیم تا گویای نظراتی باشند که میتونه روشنگر این فضا در این ایام خاص باشه. جناب آقای علی خانزاده، مدیر محترم جشنواره‌های موضوعی رسانه‌های دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که شخصیتی فرهنگی و همچنین فعال در این حوزه هستند، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد محسنی ارمکی، مدرس حوزه و دانشگاه، مؤلف کتاب‌های آشنایی با فرقه‌های زاله، حقیقت قدیر، جامعه آرمانی، فرهنگ نماز و جامعه اسلامی و همچنین مقالات گوناگونی پیرامون نگرش دینی همچون رسانه‌های دیجیتال، فرصت تبلیغ دینی، فضای مجازی، فرصت یا تهدید، اصحاب عاشورایی امام حسین علیه السلام، الگوی همه آثار و بیشمار موضوع مقالاتی است که دعوت ما را پذیرفتند و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا آقا میری، مدیر عامل سایت محترم تبیان نیست با ما در تماس تلفنی خواهند بود که در زمانش با ایشون ارتباط برقرار خواهیم کرد. خوش آمدید به استودیو برنامه جناب آقای ارمکی.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما مجری دوست داشتنی جناب آقای اسماعیلی و همه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو.
درود بر شما جناب آقای خانزاده، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض ادب و احترام و عرض تسلیت به شما جناب آقای اسماعیلی عزیز و همه شنوندگان محترمی که الان صدای ما رو میشنوند دارم.
درود بر شما. همچنین خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا آقا میری، مدیر عامل سایت محترم و وزین تبیان هم سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که بتونم در این برنامه پاسخ سوال شما رو بدم و پیش از این که سرما خوردم و ممکن اذیت بشیدم خواهش میکنم.
در خدمت سه عزیز بزرگوارمون هستیم و میخواهیم در این خیمگاه رسانه ای اندکی با خودمون خلوت کنیم، اندکی مرور کنیم آنچه بر ما گذاشته است و جایگاه خودمون رو روی بردار دین، باور و اعتقادات. من صحبت رو با صحبت‌های حجت الاسلام و مسلمین سید محمد محسنی ارمکی آغاز می‌کنم. شما راجب فضای مجازی کتاب نوشتید.
بله.
راجب اصلا موضوعیت این برنامه.
بله.
ما با چه گستری اساساً روبرو هستیم؟
توی زمان حاضر که بخش عمده از وقت آدم‌ها رو فضای مجازی می‌گیره، یه جمله خیلی جالبی هست از مقام معظم رهبری، میفرماید هیچ زمانی تا کنون چنین فرصتی برای تبلیغ و ترویج فرهنگ عاشورا نداشتیم. اگر سید الشهدا روحی فدا در سال 61 هجری قمری تنها شد، در اقلیت قرار گرفت، ما الان همه با هم باید تلاش کنیم که فضای مجازی از نام، از شعارهای عاشورای سید الشهدا، از اهداف حضرت، از اون هدف اصلی قیام حضرت خالی نباشه. مبادا فضای مجازی ما دوباره دچار همون اقلیت بشه. آیت الله جوادی آملی یه برداشت جالبی فرمودن از فضای مجازی، فرمودن فضای مجازی فضای حقیقیه، جایگاه تضارب افکار و آراست. و وقتی افکار و آرا در تضارب قرار میگیره، در دچار تفکر میشه، توی حالتی قرار میگیره که تأثیرگذار روی فکر انسانها، حتی این فضای مجازی ممکنه مسیر زندگی شخص رو تغییر بده، یا رو به مثبت یا رو به منفی. در هر صورت یه وظیفه داریم. وظیفه اصلی شاید این باشه که، و قطعا همینه، که نذاریم شعار عاشورایی امروز روز تاسوعاست، حضرت عباس علیه السلام در وفاداری، شعار عاشورایی سید الشهدا روحی فدا در امر معروف و نهی از منکر، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح جامعه. این طور نیست که امر معروف نهی از منکر رو فقط توی جاهای سطح پایین جامعه یا توی روال عادی ببینیم، نه، از پایین ترین تا بالاترین سطح جامعه احتیاج به امر معروف نهی از منکر داره. حالا کاری به شرایطش و خودسازیش ندارم. سید الشهدا فرمود من برای احیای دین جدم قیام کردم و برای امر معروف و نهی از منکر. خب باید تو فضای مجازی امر معروف رو گسترش بدیم. یک. دو. حالا تا امر معروف نهی از منکر رو شنوندگان میشنوند، این اولین چیزی که به ذهنشون متبادر میشه ممکنه این باشه که حالا از بدحجابی مثلا بگن و یا از بعضی از آزادی های خاص. اتفاقا امر معروف و نهی از منکر بخش اصلیش در امر معروف و نهی از منکر اقتصادی و مالیه. در این وضع الان جامعه ماست که بعضی ها به خاطر حالا یا سوء مدیریت توی زندگی شخصی تا در بخشای کلان جامعه موجب شدن که خیلی از آدم‌ها به خاطر وضع اقتصادی زندگیشون به مخاطره بیفته. اینا احتیاج به امر معروف و نهی از منکر دارن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه این بخش مشهور هست که می‌فرماید که اگر یکی از این استاندارها ظاهرا بوده یا فرماندارها اگر خطایی کرد آبروی او رو ببرید، حد بزنید، مردم بشناسن او رو و از اون مقام عزلش کنید. خب
این دامن آلودگی در زمان امام حسین علیه السلام هم وجود داشت، مگر تطمیع مالی نبود؟ مگر آن عده مؤمنینی که مدیر هم بودند در خیلی از جاهایی که در کوفه بودند، مدینه بودند، در خیلی از شهرها بودند، اونا هم تطمیع مالی شدند؟ پس زمان و شرایط تغییر نکرده.
بله، درسته.
یعنی از این فرصت رسانه‌ای باید به خوبی استفاده کرد. من با آقای خانزاده صحبت میکنم، باز به شما برمیگردم. این برنامه خیمه‌گاه بهشت است و قرار بررسی بکنیم فرصت‌هایی که فضای مجازی میتواند برای تحلیل واقعی شرایط قیام امام حسین علیه السلام فراهم کنه. آقای خانزاده در خدمت شما هستیم.
عرض کنم خدمت شما که به اعتقاد من این فرصتی که برای ما دست داده، اگر خود این فرصت هم درست ما تبیین نکنیم، از دستمون خارج خواهد شد و دقیقا مثل یک نعمتی که اگر ما قدر اون نعمت رو ندونستیم باید پاسخ بدیم، اگر از این فضا استفاده نکنیم قطعا باید پاسخ بدیم. یعنی من از همینجا میخوام بگم این فضا فرصتی رو ایجاد کرده، اینجوری بگیم بهتره، که هر کسی میتواند در حد وسع خودش به این فرهنگ، به تبیین آرمانهای الهی و آسمانی که امام حسین علیه السلام براش قیام کرد، میتونه بپردازه و کار کنه. این یک نکته است.
بی مرز و بی زمان و بی مکان.
بله بله، دریای بی ساحلی است که خلاصه نه زمان میشناسد نه مکان. امروز شما نگاه کنید نکاتی که داریم میبینیم، مثلا یک سایتی که حالا جای آقا مری هم
حتما وارد بحث بعد از شما
بله حضور دارن، تبیان رو شما نگاه کنید، امروز تبدیل به یک ویکی معارف اهل بیت شده.
دقیقاً.
خب حالا در سطح کلان، در سطح جز میاد تا اونجایی که حتی ممکنه یک کسی یک کانالی رو ایجاد کنه در یکی از شبکه‌های پیام رسان یا یک پیجی رو در صفحات اجتماعی ایجاد کنه و اونجا به تبیین معارف اسلامی و خصوصا فرهنگ‌های عاشورا بپردازه. ما این رو باید دست کم نگیریم.
درست.
گسترش اشاره کنم به تعبیر مقام معظم رهبری، امروز ما یک کلاممون رو، یک هدفمون رو، یک برنامه ما، یک فرهنگ سازیمون رو میتونیم از این مسیر به سمع و نظر میلیون ها آدم یا شاید میلیارد ها آدمی که اصلا نه ما رو میشناسن نه ما اونا رو میشناسیم میتونیم برسونیم. پس این فرصت فرصت خیلی مغتنمی.
سپاسگزارم. جناب آقا میری بزرگوار، امام حسین علیه السلام در معرکه یا گوداله قتلگاه فریاد برآوردند کیست مرا یاری کند. این صدا در طول تاریخ پیچید و پیچید تا امروز به ما رسید. این سوال رو من از جانب آن صدا میپرسم. شما و مجموعتون و همه دوستانی که خدمتگزار حوزه فرهنگ در فضای مجازی هستید چگونه برای تحقق یاری این صدا اقدام کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت در این فرازی میفرمایند: من کان بادلم فی نامحجته و موتنن علا لقاء الله نفسه فلیره المعنا. هر کی قراره که بذل کنه در راه ما خون قلبش رو و بخواد سکنا بگزیند در لقاء پروردگار، باید همراه ما باشید. این پیامی که حضرت ابوعبدالله حسین در تمام تاریخ برای همه گفته و به قول اون شاعر معروف که فرمود: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ما خلاصه در هر روزی هم عاشورا داریم و در هر سرزمینی کربلا داریم. حالا باید ببینیم که در سرزمینی کربلا ما جزء سپاهیان کوفه هستیم یا جزء سپاهیان حسین، و در روز عاشورا جزء سپاهیان حضرت ابوعبدالله حسین هستیم یا جزء سپاهیان عمر ابن سعد. خب شعار خیلی میدیم و واقعا گاهی اوقات نیت هامون هم خوبه، اما عزم نداریم. به قول مرحوم ملا محسن فیض که میگفت صدق 6 اصل و شرط داره: یکیش نیته، یکیش عزمه. متاسفانه ما نیت رو میکنیم اما عزم نداریم. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. وقتی میایم وارد میشیم با دلگرمی و خدمتون عرض که یک انگیزه قابل توجه، ولی وقتی وارد میشیم مشکلات رو میبینیم، زحمتها رو که میبینیم، پشیمون میشیم و خلاصه کنار میریم. در همه جا این امور هست. خوشا به حال اونایی که خلاصه پیش خودشون قسم یاد کردن که حسینی باشن و حسینی هم موندن، که ما صحنه های اون رو در جبهه های جنگ تحمیلی و جبهه های مختلف و دفاع از حرم خوب دیدیم. اما ما یکی از شعارهامون در تبیان از اون اولی که ورود کردیم، بحث تبلیغ مذهب حق جعفری و تبلیغ راه ابوعبدالله حسین بوده. خیلی از مباحثمون هم به این قضیه پرداخته و شما اگر ملاحظه بکنید مقالاتی که ما در سایت تبیان و سایت هایی که وابسته به تبیان هستش، بسترهایی که ما ایجاد کردیم برای کسانی که بخوان کار فرهنگی و کار دینی بکنن، شاید متجاوز 10,000 مقاله فقط پیرامون ابوعبدالله حسین در مجموعه تبیان و در این فضای مجازی که خلاصه در دسترس ما هستش جای گرفته، که این قابل توجه. آخرین کاری که ما کردیم یک اپلیکیشنیه، چون میدونید به هر حال تکنولوژی به سرعت در حال حرکته و ما هم متاسفانه مقهور این تکنولوژی هستیم، همیشه عقب‌تر از تکنولوژی حرکت میکنیم. خب البته این هم میتونه فرصت باشه که ما در سپاه ابوعبدالله حسین قرار میگیریم، هم میتونه تهدید باشه که چه بسا ما رو در سپاه کوفه قرار بده. ما سعی کردیم به حد توان از این فرصت استفاده کنیم. خب شما میدونید دیگه تقریبا وب وان تموم شده، یعنی دیگه الان دسترسی به سایت ها، سر زدن به سایت ها خیلی کم شده. افراد موبایل دارن، تقریبا با کامپیوتر بیگانه شدن، اطلاعاتشون رو از طریق موبایل میگیرن و ما هم باید بسترهایی رو ایجاد بکنیم که در روی موبایل قابل توسعه باشه، قابل عرضه باشه. ما در 2 سال گذشته یک برنامه اپلیکیشنی به نام تکیه رو تهیه کردیم، فراهم کردیم برای دوستداران حضرت ابوعبدالله حسین، مشتاقان صحرای کربلا و عاشورائیان، که خلاصه در این اپلیکیشن هر چیزی که ممکن بوده از سخنرانی های مختلف، شاید 10,000 سخنرانی، 10,000 نماهنگ، 10,000 مدعی کتاب‌های حسینی در این اپلیکیشن قرار گرفته و به بازار ما عرضه کردیم و الان در اپستور ها قابل دسترسی هست. افراد میتونن برن از اپستور ها بگیرن استفاده بکنن و ما هم دعا کنن.
سپاسگزارم حجت الاسلام سید محمد رضا آقا میری مدیر عامل سایت محترم تبیان، همچنان با ما باشید روی خط برنامه. خواهش میکنم. ما طبیعتا همه سال مشاهده میکنیم محتوای مربوط به ماه‌های محرم یا رمضان توسط کاربران فضای مجازی در ایران افزایش پیدا میکنه. این یک اتفاق خوب هست که نشان دهنده تشنگی جامعه است برای درک این مفاهیم. اما چه مفاهیمی موضوع بحث ماست؟ چه بدعت‌هایی میتواند در این میانه تاثیرات منفی بگذارد؟ این مسئله معمولا هم به تبلیغات رسمی نهاد و ارگان‌های وابسته برمیگرده و هم بر نمیگرده، چون فعالیت مذهبی در فضای مجازی یکی از نیازهای امروز کاربران ایرانی محسوب میشه و به چشمه زلال ارادتشون به اهل بیت علیهم السلام برمیگرده. به نظر شما جناب آقای ارمکی، یکی از دلایل رفتارهای نامناسب و ناهنجاری که در فضای مجاز می‌بینیم به این دلیل نیست که ما نتونستیم از این بستر بزرگ فرهنگی در راه ترجمان هویت ایران اسلامی استفاده درست کنیم و متاسفانه به دلیل عدم اطلاع یا سواد دینی مناسب فضا جولانگاه افکار نادرست و گاه انحرافی به خصوص در نسل جوان شده؟
ضمن تشکر از شما بزرگوار اسماعیلی عزیز، این کلمه کلیدواژه سواد دینی جالب بود. اتفاقا میخواستم به همین بحث بپردازم. توی یه بخشی از زیارتنامه امام حسین علیه السلام داره که سید الشهدا از خون قلب خود بخشید تا مردم را از حیرت گمراهی و زلالت خارج کنه.
مفهوم سار الله،
مفهوم سار الله. توی کتاب حماسه حسینی شهید مطهری برای تفسیر این جمله خیلی قشنگ ماده صحبت کرده، همین بحث سواد دینیه. میگه که منظور این نیستش که مردم اون زمان آدمای نادانی بودن یا آدمای بی سوادی بودن. جامعه اون روز جامعه با سوادی ممکنه بوده، ولی قوه تجزیه و تحلیل شناخت حق از غیر حق رو نداشت. مردم تشخیص ندادن درست که حق سید الشهداست، غیر حق یزیده. حالا گرچه گاهی اوقات یه مصالحی ممکنه بیاد این وسط موجب بشه طرف روی حق یه پردهی بکشه، که قرآن با اون پرده میگه کف دیگه، در واقع کلمه کف به معنی پوشش هم اینجا محسوب میشه. خب حالا این کلیدواژه سواد دینی خیلی قشنگه. اگه ما می اومدیم حالا
درست سواد رسانه‌ای، اینجا معنای سواد دینی به خصوص در فضای رسانه‌ای خیلی دقیقاً معنا
درود بر شما. احسنتون بر آقای اسماعیلی عزیز. این سواد دینی رسانه‌ای، حالا شاید کلمه رو تکمیل تر کنه یا شاید شنوندگان ارجمند یه کلیدواژه قشنگتری براش پیدا کنن، که ما ابتدا بیایم برای نوجوان خودمون تو خونه، جوان خودمون یا حتی من برای خودم یه فرهنگ سازی مجازی ایجاد کنم. همیشه که من پیش بچه هام نیستم، که پیش جوانم نیستم، خودش اتومات این واکسینه شده باشه انگار، سراغ یه بخشایی که نباید بره نره. یک دوم، اگر رفت شبهه ایجاد شد این شجاعت پرسش رو داشته باشه، بیاد از کارشناسش یا از آدم بزرگتری حداقل بپرسه که آقا این شبهه تو ذهن من ایجاد شد. مثل اینکه بعضی از جوانا گاهی اوقات میپرسن که آقا قرآن کریم به زبان عربیه، یا امام حسین علیه السلام خب قهرمان عربستان بود و عراق، ما ایرانی هستیم. ما چند تا پاسخ میتونیم. حالا این شبهه مطرح شد، موافقی آقای اسماعیلی جواب
بدیم؟ حتما. اینها مسائلی است که بدعتهایی رو به وجود می آورد. پس باید از همین سرچشمه پاسخ روشن و مستدل بدیم، به خصوص با توجه به اینکه فضای رسانه است.
فضای رسانه است. دوست دارم شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو این بخش رو دو برابر بخش دیگه گوش کنن. حتما نکته مهمی توش هست که تاکید میکنم. قرآن کریم کتابی است جهان شمول و خداوند متعال دفترچه راهنمای انسان قرار داد و امام معصوم قرآن ناطقه. حالا که قرآن کتابی است جهان شمول و قرآن ناطق امام هست، پس امام یک الگوی جهانی است. حالا که شد الگوی جهانی، دیگه این پرسش اشتباهه که امام حسین علیه السلام مثلا ما ایرانی هستیم، امام علیه السلام مال کشور دیگر.
پس داخل مرز فرهنگی ماست، ما داخل فضای جهان
ما داخل اسلام
هستیم،
یعنی
مرز فرهنگی اسلام. بنابراین اگر آن سوی قاره های دور هم باشند با من پیوستگی دارن.
میدونید مثل چی آقای اسماعیلی؟ مثل اینکه شما هیچ وقت از هیچ دکتری نپرسید چرا نسخه که می نویسی انگلیسیه. حالا پرسیدی؟
اصلا هیچ فکر نمی کنیم، چون به صورت اوتومات اصلا خودکار تو ذهنمون هست که این زبان معیار است. زبان معیار است. در زبان دین هم کلام ائمه معصومین معیار است. بنابراین هیچ پرسشی نمی کنیم بابت این. قرار نیست پرسش
قرار نیست پرسش
قرار است ما همراه باشیم. قرار است با این باور برویم.
با این باور.
اما چرا در فضای مجازی ما این شبهات رو داریم میبینیم؟ چه شده است؟ ما کجا کمکاری کرده ایم؟ اجازه بدید از آقای آقامیری بپرسم، بعد برمیگردم از شما هم میپرسم ما چه کمکاری کرده ایم آقای آقامیری، آقای ارمکی، آقای خانزاده بزرگوار، که موجب شد این فضا برای ایجاد این شبهات در فضای مجازی برای جوانامون زیاد بشه؟
بله، اصلاً که من توجهتون جلب بکنم به یک گزارش. در زمان جنگ سرد که روابط آمریکا و شوروی به هر حال روابط خاصی بود، روزانه آمریکا 30,000 کلمه بر علیه شوروی اون زمان مطلب تولید می‌کرد. در مقابل شوروی 10,000 کلمه مطلب بر علیه آمریکا تولید میکرد. در اون جنگ سرد کارشناسان میگن که خب آمریکا غالب شد بر شوروی اون زمان. متاسفانه امروز با این بستری که در دنیا ایجاد کردن، که ما باید این بستر رو تبدیل به یک فرصت بکنیم، خودتون میبینید که در شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های مختلف، روزانه اگر نگیم مثلا 10,000,000، حتما یه رقم بسیار بسیار زیادی کلمه بر علیه ایران، بر علیه اسلام، بر علیه تشیع، بر علیه ائمه تولید میشه و اسلام گریزی، اسلام هراسی، ایران هراسی، اینا همه هست. البته خب طبیعتا خدمتتون هست اینها علاوه بر اینکه تأثیر زیادی داشته در روی مردم دنیا، عمل کرده بخشی از کسانی که عنوان اسلام رو خودشون گذاشتن هم، اونها هم متاسفانه تأثیر عکس داشته، مثل گروه های تروریستی و داعش و اینایی که اینجوری هستن. خدمتون اصلا خب اینا رو ما نباید ازش غافل باشیم. اینا حتی رو خود ماها هم، این کلمات کذایی رو خود ماها هم تأثیر زیاد داشته. ولی حالا اینا همه که بوده، ما کمکاری خودمون رو خدمتون عرض کتمان نمی کنیم و از آن داریم به اون. اما یه چیزی که باید بپردازیم علاوه بر کمکاری، اون انفعالیه که متاسفانه در قبال این تکنولوژی ها بر ما ایجاد میشه. این انفعال واقعا وضعیت خطرناک تری داره. یعنی ما الان شما ملاحظه میکنید اتفاقی که امروز افتاده برای فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی، شما ببینید 3 سال پیش نبوده. سال 71-70 به قول یکی از کارشناسان نخبه این حوزه میگو، وقتی ما اینترنت رو بودیم تو ایران، اساتید دانشگاه میگفتن اینترنت چیه؟ فکسه؟ مثلا چیزی شبیه فکسه؟ یعنی حتی نمیتونستن درک بکنن اینترنت چیه. اما امروز ما میبینیم که اینترنت یک شمشیر برانیه که اومده تمام خدمتون ازت هویت ما رو متلاشی بکنه، از بین ببره. و ما باید از این خدمتون ازت که شمشیر بران رو به نفع خودمون ازش استفاده بکنیم، باید خیلی دقیق باشیم. اتفاقا من اعتقاد دارم که اون دغدغه و عزمی که در تلیعه عرایزم هم خدمت شما عرض کردم، اون دغدغه و عزم نیستش. شما نیا کنین الان سالهای سال مقام معظم رهبری، خب دغدغه این قضیه داشتن، با اون فراست و تفتونی که داشتن نسبت به این قضیه خدمت نرسده گوشزد میکردن و توجه داشتن، ولی متاسفانه کسی توجه
نکرد. سپاسگزارم. من این سوال رو از جناب آقای خانزاده بزرگوار هم میپرسم که ما چه نکردیم که آنها این خلأ رو دیدند و این بدعت ها رو به صورت پیام های شیرین، خیلی دلچسب و قابل باور در ذهن جوان ها و مخاطبین ایرانی وارد کردند، که ما از این فرهنگ باید روی ایرانی بودن خودمون بیشتر مایه بگذاریم، گویی میخواییم خودمون رو جزیره جدا کنیم. همین بلایی که پان عربیسم وجود آورد، ناسیونالیسم عربی، که هنوز بهش دارم میبالم و سرآمدش هم در واقع جمال عبدالناصر بود که به شکست رسیدیم.
خب وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 10:55 است و شما شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. در این لحظه سخنرانی سید حسن نصرالله رو در مورد تحولات لبنان و منطقه تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.
بشنوید. در این منطقه تنف اولا ارتش عراق، نیروهای عراقی و حشد الشعبی و ارتش عربی سوریه و نیروهای همپیمان و گروه‌های مقاومت، کسانی که حتی در لبنان ارتش لبنان هم شرکت داشت، مقاومت اسلامی لبنان، حکومت‌های منطقه، ارتش‌های منطقه، ملت‌های منطقه، محور مقاومت منطقه، خودشون به تنهایی می‌توانند داعش را شکست بدهند. نیاز ندارند به هیچ کمک آمریکایی در این نبرد. برعکس، اصلا بودن آمریکایی‌ها در منطقه ما متهمند و شواهد و مستندات وجود دارد که این نیروهای آمریکایی اصلا دارن کمک میکنن به داعش و دارن احیا میکنن داعش را و کمک میکنن که دوباره داعش از منطقه به منطقه دیگر نقل مکان کند. این نیروهای آمریکایی باید بروند از اتنف، چون اونجا دیگه داعش نیست. چرا موندید؟ حالا شرق فرات بریم. هدف اصلیشون از نیروهای آمریکایی بودنشون این که فقط اینه که بمانند، چند دستگی ها را در سوریه که ملت سوریه باش مخالف هستن را اونجا ریشه دار کنن و هرگز هم حکومت سوریه قبول نخواهد کرد. و هدف دیگه شون غارت نفت و غاز، هر روز در روز روشن دارن دزدی میکنن با همین کامیون ها و میبینیم در مرزهای عراق داره منتقل میشوند. این هدف حضورشون در شرق فرات است. سوری ها، ملت سوریه، دولت مردان بارها گفتن که ما مقاومت مردمی داریم. حالا بادهای دیگری دارد در شرق فرات. بالاخره مثل عراق، در نهایت مثل هر جای دیگری، هر جا اشغالگری باشد، مطمئن باشید آینده اشغالگران آمریکایی هم همون خواهد بود. تا برگردد این سرزمین سوریه به دولت و به سرزمین مادری و برگردد این ذخایر نفتی و گازی به حکومت مرکزی و مردمی و ملت خودش برگردد که امروز بیشتر نیازمند است به این ذخایر و به این خیرات الهی. حالا قانون قیصر و تحریم ها میبینید که چگونه داره ظالمانه اعمال میشه علیه سوریه. سوم، در عاشورای امام حسین علیه السلام باید دوباره مواضع را تجدید کنیم. از این جنگ ظالمانه آمریکای سعودی علیه یمن را باید مخالفت خودمون را اعلام کنیم. این جنگ ظالمانه ناجوان مردانه باید متوقف بشود و باید بدانند متجاوزان آمریکای سعودی که پس از این همه سال که هرگز نتوانستند و نخواهند توانست که هیچ هدفی را محقق کنند در برابر پایداری و سلحشوری این مردم و این ملت عظیم و صبور و فرماندهی حکیمانه و شجاعانه خودشون. چهارم، در عاشورای امام حسین علیه السلام بازم تجدید مواضع خودمون را اعلام میکنیم. در کنار ملت مظلوم بحرین حقش را گرفتند، حق طبیعیش، علمایش را زندان کردند، بهترین جوانانش و نخبگانش را در زندان میندازند و حتی مانع میشوند از این که بخواهند مواضع خودشون را اعلام کنند. این ملت بحرین همیشه در کنار مردم فلسطین و موضوعات امت بودند، لذا کل امت باید در کنار بحرینی ها بایستند و از حقانیت و مظلومیتش دفاع کنند تا از این شرایط سخت که بر آنها بختک زده خلاص بشوند. پنجم، لبنان. و حالا در لبنان حالا چند نکته هست. اولا، در موضوع مقاومت دوست داریم در عاشورای امام حسین اعلام کنیم و تأکید کنیم، هم به دشمن هم به دوست، اینکه قدرت مقاومت در لبنان و آمادگی مقاومت لبنان و امکانات مقاومت و ایستادگیش با همه اوضاع و شرایط علارغم هر آنچه که اتفاق افتاد و هنوز داره اتفاق میفتد در لبنان و در حاشیه و لبنان، همه این اتفاقات نتوانست که نه قدرت های ما رو کم کند و نه اینکه ما خودمون را پیشرفته‌تر کنیم از لحاظ کمی و کیفی، و نه حتی اراده ما را متزلزل کند و عزم ما را کم کند و تصمیم ما را از دفاع از زمین و حاکمیت و کرامت خودمون دفاع کنیم. خب و همین حوادث